بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت بخیر.
توی روز گذشته یه خبری اومد که بعد از 30 سال یه سری از اسناد موساد آزادسازی شده و یکی از سندهایی که در موردش صحبت شده بود سند اشرف مروان داماد جمال عبدالناصر بود در مصر، که خیلی سال یعنی درگیر این بود که آقا این آدم جاسوس دو جانبه است یا یعنی اینکه اصلا فقط نفوذی موساد در سیستم مصر بوده و حالا درگیریایی که وجود داره. مستند و خاطرات و اسناد مختلفی هم منتشر شد، مصاحبه می‌کردن در موردش و سال 2007 هم آقای اشرف مروان به صورت خیلی مشکوک از بالکن حالا اون اقامتگاهی که داشت، حالا یا میگم خودکشی کرد، یعنی که به پایین پرتاب شد. اونم در جریان ثبت خاطراتش و اینکه داشت میگفت که چه اتفاقایی افتاده و چطور رفتار کرده و چه اطلاعاتی رو جابجا کرده. ولی در رسانه‌های مختلف با عنوان نجات دهنده اسرائیل در جنگ یوم کیپور شناخته میشه که تو این جنگ باعث شد به خاطر اطلاعاتی که اشرف فرمان به موساد و اسرائیل داد، اسرائیل رو نجات بده و از تلفات و حالا پیروزی مصر بر اسرائیل جلوگیری بکنه و اون رو به عنوان فرشته میشناسن. انقدر سطح این جاسوس بالا بود با کد فرشته که سطحش خیلی بالا و به عنوان حالا فرشته نجات، کسی که خبر میاره یا کسی که به عنوان منجی اسرائیل نگاه میشه، اسمش ثبت شده بود. اما یه نکته وجود داره توی این آزادسازی اسناد، اونم این که بالاخره پذیرفتن که اون نفوذی اسرائیل در مصر بوده. اما حرفای مختلفی که در موردش زده میشه یک ریشه تاریخی داره. این که جنگ 6 روزه اعراب، جنگ یوم کیپور به چی برمیگرده، چرا اینها انقدر درگیر بودن توی کانال سوئز، صحرای سینا، حالا بلندی‌های جولان و جاهای مختلف، برمیگرده به منافع اقتصادی که عموماً دیدم نمیشه. یعنی توی مسائلی که ما تو بحث امنیتی نگاه میکنیم، تک فاکتوره نگاه میکنیم، صرفاً امنیتی، صرفاً نفوذ، صرفاً انتقال اطلاعات، انتقال اسناد. اما بخش اصلی که اصلا این دعوا شروع شد یک عقبه مهم داره و اون عقبه مهم برمیگرده به انگلیس و فرانسه. سال 1956 اولین درگیری توی کانال سوئز بین انگلیس و فرانسه و اسرائیل و مصر شکل میگیره، چون کانال سوئز بسیار حیاتی بود برای کشورهایی مثل انگلیس و فرانسه که مستعمره داشتن و می‌خواستن رفت و آمد داشته باشن. برای همین یه درگیری ایجاد شد و یک جنگی به پا شد و تو اون جنگی که بین مصر و اسرائیل و انگلیس و فرانسه بود، طبیعتاً مصر شکست خورد و یک سرخوردگی ملی به وجود اومد. در جنگ 6 روزه دوباره این اتفاق افتاد و صحرای سینا و بلندی‌های جولان به دست اسرائیل افتاد که جمال عبدالناصر به خاطر این شکست اومد استعفا داد، ولی به خاطر فشار مردم دوباره برگشت سرش. در مورد اشرف مروان خواستم بگم این ریشه قطعاً فضا و منافع اقتصادی انگلیس رو در بر داره. حتی توی جنگ 1956 توی کانال سوئز آمریکا یه خورده مخالفت کرد و حالت بی‌طرف گرفت و بعدم یک خصمانی صادر کرد علیه اسرائیل که با وتوی فرانسه و انگلیس از بین رفت و این قطعنامه اصلا اجرا نشد. یک فیلمی رو ساختن با عنوان ده آنجل در مورد سال 2018 در مورد اشرف مروان و تمام روایاتی که در مورد اشرف مروان داره مطرح میشه روایت سمت اسرائیلیه. یعنی این که روایتی از شخصیت یک جاسوس داره نقل میشه یک طرف است. ما اسناد آنچنانی در مورد مصر نداریم و البته که وقتی که انور سادات ترور شد و حسنی مبارک سر کار اومد، حسنی مبارک گفتن که خدمات بسیار زیادی رو اشرف مروان به مصر ارائه کرده و باز یه خورده ابهام حضور اشرف مروان به عنوان حالا یه جاسوس دو جانبه یا نفوذی اسرائیل رو بیشتر کرد. رو فیلم آنجل اگر صحبت بکنیم، این فیلم بازم بر اساس کتابی که آقای برگمن نوشت در مورد اشرف مروان به عنوان جاسوسی که به زمین افتاد یا جاسوسی که سقوط کرد، که یه مستندم تو همین زمین ساخته شده، قابل دسترس زیرنویس فارسی هم داره، میتونید نگاه بکنید، ساخته شده. چند تا نکته وجود داره پیرامون این فیلم. اینم این که ما فیلم رو وقتی نگاه میکنیم اصلا نقش انگلیس رو توی فیلم نمیبینیم. جریانی که به عنوان نفوذی اشرف مروان برای اسرائیل در مصر اتفاق میفته، انگیزه های روانشناختی و انگیزه های شخصی اون رو داره مطرح میکنه، چون که اختلافاتی که حالا مثلا با پدرزادش داشته و اون رو به شدت باهوش، به شدت بالا نشون میده، طوری که اینها جلسه ای که توی انگلیس میذارن در سفارتخونه برمیگرده میگه که ما نباید از شوروی حمایت بکنیم، چون شوروی شکست میخوره از بین میره و یک تفکر نابوده که اونجا مثلا جوان عبدالناصر با این درگیر میشه و حالا تو دهنش میزنه، حالا بحثایی که میکنه اگر فیلم رو متوجه میشه. و این انگیزه های شخصی باعث میشه که، حالا میگم این روایت خود اسرائیلی هست، یعنی طرف اسرائیل داره این روایت مطرح میشه، باعث میشه که اون با سفارت اسرائیل تماس بگیره و بگه من یه سری اطلاعات دارم که برای سازمان موساد به درد میخوره. دوبار تماس میگیره، این دوبار تماس رد میشه و بار دوم و بار سوم باهاش ارتباط میگیرن و یه سری اسناد رو به عنوان اعتماد سازی منتقل میکنه. نکته ای که وجود داره توی این مسئله اینه که تمام این درگیری های یوم کیپور و جنگ یوم کیپور و اتفاق افتاد منافع انگلیس رو داره تضمین میکنه. یعنی اینکه اون جریان بررسی کانال سوئز، جریان درگیری هایی که وجود داره تماماً به خاطر مستعمرات انگلیس، همگی به نفع اون تموم شد. یعنی تمام اتفاقاتی هم که میفته و انتقال اطلاعات که داره رخ میده در انگلیس، اقامت اشرف مرمون بعد از اینکه حالا مطلع میشه و حسین مبارک سر کار میاد، از مناصب دولتی کنار گذاشته میشه، در لندن اقامت میکنه، چند درصد از سهام باشگاه چلسی رو میخره و به صورت حالا خیلی غیر رسمی و رسمی اینها دلالی اسلحه و فروش اسلحه رو انجام میده. این روانشناسی جاسوس و روانشناسی نفوذی که ما داریم توی این فیلم میبینیم، یه نکته مهم وجود داره و اون اینه که وقتی که یک نفر واقعا انگیزه های مالی و انگیزه های شخصی پیدا میکنه، راحت به سرویس کار میکنه. نگرشی که در مورد اشرف مرمون در فیلم وجود داره و در مستند حال کتاب های برگمن که منتشر شده اینه که این آدم صلح طلب بود، این آدم میخواست صلح اتفاق بیفته، دنبال جنگ نبود، انگیزه های خیلی انسانی داشت، یعنی لزوماً یک خائن نیست. کارکرد سرویس هایی مثل موساد اینه که وقتی یک نفوذی رو توی کشور تو سطوح عالی دارن، یک دو قطبی در موردش بسازن. همین الان در مورد اشرف مرمون اینه که یه عده میگن آقا این کلاهیه که مثل برای موساد گذاشت، یعنی نفوذی دو طرفه بود، به خاطر اینکه وقتی یوم کیپور میخواست جنگش اتفاق بیفته دو بار سه بار اطلاعات غلط منتشر شد. یعنی اشرف مرمون گفتش آقا اینا احتمال جنگ دارن، فقط تو یک آماده سازی که اسرائیل انجام داد حدود 36 میلیون دلار هزینه براش برداشت و جنگ اتفاق نیفتاد، حمله اتفاق نیفتاد. بار دوم هم همین شد که ارتباط باهاش قطع شد. بار سوم که این هشدار رو داد، اون رو تحت الحفظ نگه داشتن. بعد که این اقدام انجام شد، دیدن سوریه و مصر شروع کردن، از غروب آفتاب شروع شد و حالا درگیریه که داشتن و منجر شد به شکست مصر و اینکه بعدها در قطعنامه‌ای که امضا کردن، قطعنامه صلحی که امضا کردن، اون صحرای سینا و مناطقی که دست اسرائیل بود در اختیار مصر قرار گرفت. اما هنوز بلندی های جنوب و بقیه مناطقی که نسبت به اردن و جاهای دیگه وجود داره دست اسرائیل مون و اتفاقا اینجوری منافع انگلیس تضمین میشه که کشورهای عربی روبروی اسرائیل نیستن و اون منافعی که دارن توی کانال سوئز و جاهای دیگه از بین نره. نکته مهمتری که وجود داره اینه که وقتی یک نفوذی توی کشوری قرار میگیره، اون هم با سرویس موساد داره کار میکنه، دو قطبی قدیس و شیطان در مورد اون نفوذی شکل میگیره. شما تو تمام کشورها نگاه بکنید، کسی که متهم به نفوذی برای سرویس موساد اینه که یه عده داخل میان میگن نه این آدم مثلا خدومی بود، خیلی خدمت کرد، خائن نبود. یه عده میان میگن آقا نفوذی سفت و سخت. شما همین الان اگر نگاه بکنید تو کشور خودمون، یک ویژگی مهم وجود داره آزادسازی هست، این که ما چند تا اشرف مرمون تو ایران داریم. این یکیشه که منتشر شده، این یکیشه که در مورد مصر و حالا سالهای گذشته پخش شده که چجوری این اطلاعات پخش میشده. الان توی ایران فکر میکنم ما اشرف مرمون نداریم، داریم. چه زمانی توی این اصلا رونمانی میشه؟ تمام درگیری هایی که یک سرشون به سرویس موساد برمیگشته توی کشور ما دقیقاً دو قطبی داره. از قصر زنجیره سعید امامی نگاه بکنید که یه دوگانه شهید و نفوذی شکل گرفته، تا پرونده محیط زیستی که حکم قطعی گرفته شده و در مورد کابوس سعید امامی و افراد دیگه که متهم و مجرم بودن و حکمشون اثبات شد، همین داستان رو ما داریم. یعنی این یک سناریوی دقیق برای یک جایی مثل موساد که هیچ وقت منتشر نمی‌کنه و توی حاله ای از ابهام قرار میده که آقا این کسی که نفوذیه یا این کسی که به عنوان نفوذی متهم و داره مطرح میشه، این اتفاق براش افتاده. جالب، قبل از شکل‌گیری شوروی ما همچین پرونده‌ای رو دقیقاً در روسیه داریم. یعنی در روسیه تزاری یک بچه کشته میشه، حالت قربانی کردن، جنازه رو پیدا میکنن، بعد میان اینها رو میگیرن، میفهمن اینا وصلن مثلا یهودیایی هستن که وصلن به جریان
سیستم یهود، بعد در کنارش یه عده پیدا میشن میان میگن نه اینا فاز مثلا آنتی سمیتیسم دارن و اومدن درگیر شدن، اینا آدمای درستی بودن و در نهایت نظام اون کشور محکوم شد. یعنی ما این سناریو رو وقتی مطالعه میکنیم توی سیستم کشورهای مختلف همین مطلب رو کامل داریم میبینیم. وقتی ما فیلم دانجر رو داریم نگاه میکنیم اصلا از اشرف فرمان بعدمون نمیاد، یعنی به عنوان یک خائن در ذهن مخاطب اصلا معرفی نمیشه. یعنی اون رو نگاه میکنه میگه صلح داشت، این آدم نفهم دارش بودن، این از جنگ داشت فرار میکرد، برای خانوادهش ایستاد. و حتی دیالوگ اون مسئول موساد که باش ارتباط داره در آخر فیلم، داستان چوپان دروغگو رو بهش میده و اون داستان چوپان دروغگو اینه که آقا این دوبار گرگ گرگ صدا کرد، بعد مردم اومدن و خبری نیست، ولی بار سوم که واقعی داشت صدا میکرد کسی توجه نکرد. میگه ولی داستان تو متفاوته و تو یه آدم خوبی، تو مرد خوبی هستی، از جنگ و کشته ها خیلی میخواستی جلوگیری بکنی و دنبال صلح بودی، در صورتی که اصلا اینطور نیست. کسی که اسناد کشورشو در اختیار کسی دیگه قرار میده، این باعث میشود که اون خیانتی رو انجام داده. اما رسانه ها و روایت اول داستانی که منتشر میشه و مشخص میکنه که در مورد اون آدم باید چطور فکر بکنیم، و کسی شاید زیاد وقت مطالعه نداشته باشه در مورد این چیزا، فیلم رو نگاه میکنن، مستند رو نگاه میکنن، و جالب اون فیلم و مستند هم راوی اصلی و اون منبع اصلی که ازش اقتباس شده و نوشته شده باز یک منبع اسرائیلی و کتاب برگمنه، که برگمن خودش اعتراف میکنه تو مصاحبه‌ای که داره میگه که من باعث شدم که اشرف فرمان کشته بشه یا حالا خودکشی بکنه. چون وقتی نامه‌های پزشک قانونی شما نگاه میکنید، پزشک قانونی و پزشک مرتبط با صحبت کرده، میگه هیچ علائمی ما از افسردگی نداریم و هیچ دوز مثلا دارویی که میگن افسردگی بوده مصرف شده و این رفت خودکشی کرده ما نداریم، چون میگه که برای نوش پلی‌استیشن گرفته بوده، برنامه‌های مختلف داشته، می‌خواسته به سفر بره، کارهای مختلف می‌خواسته بکنه و اینها نشون از یه آدم ارزشمند شما افسرده نداره. روزنامه‌های مثل خبرگزاری مثل هارس، روزنامه‌های تایم، اینها هر کدوم روایت‌های مختلفی از فرشته بودن و خائن بودن این ارائه دادن. و در این دو قطبی امروزی که اسناد منتشر شده مشخص شده که یک نفوذی بوده و حالا از طبقه بندی خارج شده و حالا آروم آروم فیلم‌هایی که ساخته شده، اطلاعات قطره‌ای که به جامعه و افکار عمومی منتقل شده، باعث شده که این اسناد رو منتشر بکنن و بگن آقا این نفوذی موساد بود و تونست اسرائیل رو نجات بده. اصلا تیتر هارس و رسانه های اسرائیلی این که جاسوسی که اسرائیل رو نجات داد، یعنی این برداشتی که از یک جاسوس داره. سناریوهای سرویس ها رو ما باید کامل یاد بگیریم و متوجه باشیم وقتی در مورد یک نفر توی حتی مملکت خودمون به عنوان متهم نفوذی داره مطرح میشه، دنبال دو قطبی باشیم. این دو سر دو قطبی خواه ناخواه در سناریوی سرویس موساد دارن بازی میکنن و هر کدومشون هم قطعا استدلال ها و توجیهات شاید منطقی و محکمه پسندی داشته باشن برای اثبات ادعاشون. مهمترین و عجیبترین ویژگی که وجود داره اینه که باید رفتارهای افراد رو تحت نظر بذاریم، نه با شنود، نه با بررسی ارتباطات. هیچ کدوم از اینها زیاد سندی نداره که یه نفر داره چی کار میکنه. ما وقتی دست سرویس ها رو بشناسیم متوجه میشیم که یک سناریوی برای ما تعریف کردن و لزوما انتقال اطلاعات نیست. مثلا ما الان در سالگرد فوت خانم مهسا امینی قرار داریم و اصلا مسئله که برای مردم جا افتاده اینه که مسئله حجاب بوده، ولی اصلا مسئله حجاب نبود، مسئله توسعه بود، مسئله کشورهایی بودن که در پروژه وارمود والبلت چین میخواستن شروع بکنن حرکت کردن و گشایش اقتصادی اتفاق بیفته. اینها باید به هم بریزه، اینها باید ناامن بشه که سرمایه‌گذاری اقتصادی اصلاً اطمینان نکنن که توی کشور و کشورهای مختلفی که ایران توی این حالا کمربند جاده چین وجود داره بیان سرمایه‌گذاری بکنن. نمیتونن این کارو بکنن چون با توسعه و مدل اقتصادیشون درگیره. انگلیس همواره اینجوری کارشو پیش برده. ممکنه یه بار اسرائیل رو بندازه جلو جنگ پا کنه، مثل جنگ 1956 کانال سوئز. ممکنه یوم کیپور رو ایجاد بکنه، ممکنه جنگ شش روزه رو ایجاد بکنه. همه اینها یک سری داستان‌ها و طراحی‌هایی که پیوست اقتصادی و منافع اقتصادی داره. حتی شما اگر مسئله خانم مهسا امینی رو روی ایران نگاه بکنید، سناریوی جدیدی نیست. یعنی یک بار در فرانسه این اجرا شده به عنوان پروژه دریفوس که حالا به صورت مفصل انشاءالله در موردش صحبت خواهیم کرد. فیلم دانجل و مستند جاسوسی که به زمین افتاد یا جاسوسی که سقوط کرد رو ببینید و بیشتر در مورد اشرف فرمان مطالعه بکنید و ارتباطات و رفتارهای برخی رو خوب مد نظر قرار بدید که از این اشرف فرمان‌ها در ایران ممکنه 30-40 ساله و در اسناد موساد رونمایی بشن یا علی.